ساعت 14 اینجا ایران است، شبکه‌ی رادیویی جوان.
ایران است.
کوه‌های تو صبورانه نگاه می‌کنند و دریاها با شکیبایی تمام به ساحل امنیت تو می‌رسند. تو ایرانی، وطنی، سرزمین.
اینجا ایران است. اینجا ایران است، شبکه جوان.
نور، صدا، دوربین،
حرکت.
من عاشق سینما و شک ندارم خیلی از شما هم همینطور.
وای، من که عاشق انیمیشنم.
کینگ پیان واز رایت. We must go out into the world and the world must come.
یکی از بهترین قسمت های فیلم دیدن همراه شدن با قهرمان داستان.
همراه با قهرمان.
ما هم برنامه همراه با قهرمان رو تقدیم میکنیم به همه شما قهرمان های زندگی واقعی.
سیاهی لشگر، بازیگر شنبا، موسیقی مرز، تدوین، دکور، تیتراژ، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر نقش دوم، همگی در
همراه با قهرمان. سلام به همه قهرمانای زندگی واقعی. من پرنیا شفیعی هستم و اینجا برنامه همراه با قهرمان از دل رادیو جوان، جایی که قهرمانای زندگی واقعی با قهرمانای فیلم ها و انیمیشن ها همراه میشن تا ببینن توی دنیای سینما چه اتفاقایی براشون میافته. و همونطوری هم که من پیش از این گفتم، همیشه اتفاقا که قهرمانا رو میسازن. اتفاقایی که بهتر بهشون بگیم مشکل، مشکلایی که مثل قارچ جلوی قهرمان داستان سبز میشن و اونه که باید از پس تک تکشون بر بیاد. مشکلایی که گاهی با تیر و تفنگ و شمشیر حل میشن و گاهی فقط با قدرت ذهن و عقل حل میشن. حالا بماند که تو زندگی واقعی مشکلا بیشتر با پول حل میشه. دیگه همین آقا ایلان خودمونه که میشناسید. میگم راسته یه چیزی، اگه یه خارجی قرار بود بیان ایران، تو در همسایی و اینا قرار بود چجوری بهشون احترام گذاشته بشه؟ مثلا طرف اسمش جورج بود، میشد آقا جورج یا جورج آقا یا آقا جک، یا مثلا رونالدو بیاد ایران میشه آقا رونالدو. خب پیش از اینکه دوباره ذهنمون درگیر بشه، بریم سراغ آقا ایلان خودمون، همون ایلان ماسک معروف که همه میشناسیمش، ثروتمندترین مرد جهان. همونطور که میدونید ایلان ماسک بیشتر ثروت خودش رو با کار کردن روی پروژه های علمی و ربات ها به دست آورده که یه بخش مهم میشه هوش مصنوعی پوشش داده. و دیگه همونطور که هممون میدونیم هوش های مصنوعی جوری برنامه ریزی شدن که مثل انسان قدرت تصمیم گیری و انتخاب دارن. این موضوع همونقدر که خوب و کاربردیه ممکنه خطرناکم باشه. یعنی اصلا کجا معلوم اگه اینا زیاده پیشرفت کنن نسل بشریت در خطر نباشه؟
جدی ها؟ خیلی خطرناکه.
فکر کنید این موضوع در حدی خطرناکه که خود ایلان ماسکم گفت هوشای مصنوعی ممکن است تمام بمبای اتمی جهان خطرناکتر باشن.
حالا واقعا به نظرتون ممکنه یه روزی بیاد که علم بر علیه انسان شه؟ علمی که خود انسان ساختتش؟
بعد از این صحبت آقای ایلان ماسک هر کسی اومده یه نظری داده و یه حرفی زده. مثلا یک نفر در جواب حرفای آقای ایلان ماسک در مورد خطرات هوش مصنوعی نوشته بود مخالفم. الگوریتم گرادیان نزولی در مسائل تئوری گراف در مینیمم نسبی موضعی گیر می کند. برای این کار به ANNS شبکه‌های عصبی دینامیک چند عاملی نیاز است. کسی فهمید چی گفت؟ حالا تازه بدتر و عجیبتر از اون جواب آقای ایلان ماسک. آقای ایلان ماسک در پاسخ اون کاربر نوشتن حتما در صورت استفاده از هوش مصنوعی میلیون ها عامل اگنت، اگه درست خونده باشم، وجود خواهد داشت که به صورت همزمان روی شبیه سازی مونت کارلو کار کنند و با تجمیع نتایج نقشه نقاط ضعف بسازند. بازم کسی چیزی فهمید؟ حس میکنم دیگه هرچی بیشتر بخوایم وارد این قضایا بشیم قرار پیچیده تر شه. پس اگه موافقید بریم سراغ قهرمان داستان.
قصه از کجا شروع شد؟
بله، ما باز اینجا نویسنده یا داریم که پایه و اساس فیلمنامه‌ای که نوشته بر اساس زندگی واقعی خودش و خانواده عجیب غریبش. نظرتون چیه اول اسم اثر هنری این نویسنده رو بهتون بگم بعد بریم سراغ ادامه برنامه؟ اسم فیلم انیمیشنی که توی این برنامه قراره معرفی کنیم میچل ها علیه ماشین هاست و نویسندش هم آقای مارک ریاندا. ظاهرن آقای مارک ریاندا یه خانواده عجیب و غریب داشته که همین خانواده عجیب و غریب میشه مایه اصلی نوشتن این فیلم نامه. فکر کنید خود آقای مارک ریاندا توی مصاحبه گفته این یه فیلم کاملا شخصی در مورد خانواده عجیب غریب منه. دیگه خودتون فکر کنید در چه حد عجیب و غریب که خود آقای ریاندا گفته ایده اصلی این فیلم از خانواده عجیب و غریب هم گرفته شده. حالا بریم سراغ ایده ساخت خود انیمیشن. امان از چشم و همچشمی که ایده اصلی ساخت این انیمیشن بر اساس چشم و همچشمی کردن آقای ریاندا و آقای اولیوارس به وجود اومده. فکر کنید آقای ایاندا با دیدن صحنه سازی های آبرنگ آقای اولیوارس میشینه به خودش میگه چرا صحنه سازی ما این شکلی نباشه؟ ها؟ من همینو میخوام، فیلم من باید همین شکلی باشه. حالا بعد تموم کردن جریانات چشم و همچشمی آقای ریاندا میشینه با ترکیب کردن چند تا از انیمیشن های مورد علاقش توی دوران کودکی بافتای نقاشی شده با دست و با بافتای کامپیوتری ترکیب میکنه و انیمیشن میچل ها علیه ماشین ها رو میسازه. خلاصه بگم دیگه به همین منوال تیم چیده میشه و انیمیشن میچل ها علیه ماشین ها شکل میگیره.
خب خیلی جالب شد، زود برو برامون سراغ اصل مطلب.
انیمیشن میچل ها علیه ماشین ها داستان زندگی یه دختر به نام کیتی میچل رو تعریف میکنه که دیوانه وار عاشق سینماه و میدونید یه جورایی عجیب و غریبه، یه سری کارا میکنه که برای هر کسی قابل درک نیست. مثلا یه سری ویدیو و محتوا توی فضای مجازی آپلود میکنه که شخصیت اصلی بیشتر این ویدیو هم سگ خنگ و خنده‌دارشونه. همین فیلمای دیوانه‌وار و بامزه کیتی باعث میشه توی دانشگاه مورد علاقهش توی کالیفرنیا پذیرفته بشه و این یعنی دریچه خیلی بزرگ به سمت آرزوهاش و رویاهاش، به سمت دوستای جدید و کسایی که میتونن درکش کنن. بالاخره زمان رفتن فرا میرسه ولی خانواده کیتی تصمیم میگیرن به جای اینکه دخترشونو با هواپیما یا قطار بفرستن به کالیفرنیا، بلیتشو کنسل کنن و خودشون با ماشین به صورت خانوادگی کیتیو برسونن به کالیفرنیا. این قطعاً آغاز خوبی برای کیتی نبود ولی همین باعث شده بود که جون کیتی در امان باشه. حالا دلیل اینکه این اتفاق باعث میشه جون کیتی در امان باشه اینه که کسایی که زودتر رسیده بودن به دانشگاه داشتن دونه دونه توسط ربات ها دزدیده میشدن. حالا چرا دانش آموزا داشتن توسط ربات ها دزدیده میشدن؟ چون که ربات ها تصمیم گرفته بودن همه انسان های جهانو بفرستن به فضا و خودشون به کره زمین حکومت کنن. حالا اینجاست که شما باید به یه خانواده عجیب و غریب نگاه کنید که متاسفانه شدن تنها امید بشریت. حالا اینکه میتونن دنیا رو نجات بدن یا نه، یا اینکه اگه میتونن آخه چه جوری میتونن رو میسپارم به خودتون.
خب
بریم سراغ دخل و خرج ببینیم اصلا صرفیده به زحمتش یا نه.
هزینه ساخت این انیمیشن 100 میلیون دلار بوده و مدت زمان انیمیشن هم 113 دقیقه بوده. پس میشه 100 با 6 تا 0. 1 2 3 4 5 6 تقسیم بر 113. پاسخو تقسیم بر 60 میکنیم چون که هر دقیقه 60 ثانیه است. پاسخ میشه 14,749 دلار.
چه خبرته؟
یعنی هر ثانیه از این انیمیشن که من داشتم نگاه میکردم در واقع داشتم به 14,749 دلار نگاه میکردم.
واو.
البته اینو بگم که 14,749 دلار زیاد در برابر 450 میلیون دلاری که درآمد داشتن نمود نمیکنه. طبق چیزایی که گفتم با دلار مزنه 37 هزار تومان 545 میلیون و 713 هزار تومان توی هر ثانیه هزینه کردن که یه چیزی حدود 4 برابرشون البته گیرشون اومده.
میگم حالا این وسط کی چی کاره بوده؟ این پولا بین کیا قراره تقسیم بشه؟ ها؟
و اما کی چی کاره بوده؟ کارگردان و نویسنده این انیمیشن که آقای مایک ریاندا بودن، تهیه کنندگانش هم آقای فیل لورد و کریستوفر میلر.
چقدر سخت آخره ی اسم و اوله ی فامیلی لام باشه.
از جمله بازیگران این انیمیشن دنی مکبراید، اریک آندر و جان لجنده که به معنای واقعی بازیگرای یه فیلم یا انیمیشن موفقیتش رو تضمین میکنن و کلی آدم هنرمند دیگه دور همدیگه یه تیم تولید عالی برای این انیمیشن ساختن.
از جمله جمله های خوب
از جمله جمله های خوب این انیمیشن وقتی بود که دورشون کلی اتفاقای عجیب و غریب داشت میافتاد که قهرمان داستان کیتی میچل گفت ما محکوم به نبرد و موفقیتیم. یه جورای این جمله یه انگیزه است واسه این که برای هدفمون بجنگیم و هیچ وقت تسلیم نشیم. و یه جمله خیلی خوب دیگه از این انیمیشن وقتی بود که شخصیت منفی انیمیشن گفت آدمو فقط بلدن در مورد خانواده حرف بزنن. طبق آماری که من از تو دارم 90% تلفن‌های مادرتو رد کردی. این جمله ذاتاً جمله خوبی نیست ولی یه جورایی یه گوش زد به کسایی که قدر خانواده‌شون رو نمیدونن. قدر خانواده‌هاتون رو بدونید. خب قهرمانای زندگی واقعی، خیلی خیلی سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما و قهرمان داستان همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و تا درود دیگر بدرود.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک با قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان
کتاب دوست کتاب دوست برنامه برای معرفی کتاب های مختص به نوجوانان. سلام، من فاطمه یزدان دوست هستم و امروز میخوام یک کتاب جذاب و دوست داشتنی رو به شما معرفی کنم. ژانر بشر یکی از پرطرفدارترین ژانرهای کتاب کودک و نوجوان توی کل دنیاست. خب طبیعی هم هست چون توی این سن ما عاشق کشف رمز و راز هستیم، مخصوصا اگه این رازها پشتمون رو به لرزه در بیارن. برای همین کتابی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یه اثر متفاوت از برنامه های قبلی مونه. کتابی به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی به نام قبرستان عمودی که اولین جلد از مجموعه کتاب دروازه مردگان این نویسنده کشورمونه. کتاب دوست
گفتم این کتابی متفاوته. حالا چرا؟ چون هدف آقای شاه‌آبادی از این کتاب صرفاً ترسوندن خواننده نیست و با جزئیات تاریخی زیادی که داره میتونیم به بخشی از ویژگی‌های دوره قاجار پی ببریم. حالا داستان کتاب چیه؟ داستان در مورد پسری به اسم رضا که با خوندن خاطرات کتابدار مدرسه‌شون راهش به خونه مرموزی باز میشه که تو دیوارهاش اجساد آدم‌ها دفن شده. اما این تازه شروع ماجراست و رضا قراره با چیزهای خیلی عجیبی روبرو بشه.
وقتی که تا با میشه روز با میکنی یه پنجه با میشه سوی روشنی تو میتونی و دانش و مطالعه تو آسمون روشنی بر بزنی. کتاب و بست باقه گل ها میمونن که هر کدوم یه عطروی رنگی دارن. حکایت ها و فندای شنیدنی هزار تا نکته توی هر سطری دارن.
وقتی که تا با میشه روز با میکنی یه پنجه با میشه سوی روشنی تو میتونی با دانش و مطالعه تو آسمون روشنی بر بزنی.
اینا همه چراغ راهن واسه ما صفحه به صفحه بر نور و حکمتن هم دم ما وقت مناجات و دعا.
این کتاب جذاب در نشر افق به چاپ رسیده، امیدوارم اونو تهیه کنید و ازش لذت ببرید. منم بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. همیشه سیاه بود، چه در روز و چه در شب. دیواره های خاکستری دورحوز حجم براق و سیاهی مانند عقیق را در میان گرفته بودند. گروه‌ها وقتی بساط آفتاب از روی حوض جمع می‌شد، بوی تعفن آب حوض در تمام عمارت پخش می‌شد. می‌گفتند سال‌هاست که آب این حوض عوض نشده. تابستان‌ها آب با تابش خورشید بخار می‌شد و زمستان و پاییز با بارش برف و باران دوباره پر می‌شد. هیچ‌وقت اجازه عوض کردن آب را نمی‌دادند. از بس که درباره آن حوض حرف‌های مختلف بر سر زبان‌ها بود، گویا می ترسیدند با عوض کردن آب حوض رازهای بسیاری برملا شوند. امیدوارم که این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
یه دوست خوب کتابه، سودش چه بی حسابه، هجا بری با حاطه همدم سختی هاته. همیشه سرگرمی باهاش، شبیشی از نوشته هاش، حرف داره از گذشته، هم حال و هم آینده. از همه جا با خبری، میخونی لذت میبری، وقتی کتاب میخونی خیلی چیزا میدونی. یه سر برو کتاب خونه، اونجا کتاب فراونه، کتاب خوب گیرت میاد، مجانی و خیلی زیاد. اول بپرس از این و اون، بعدش بگیر اونو بخون، هرچی کتاب میخونی میبینی کم میدونی.
از یک کتاب فروشی پرسیدند کسب و کار چطوره؟ جواب داد خیلی بده، چون اونایی که پول دارن اهل مطالعه نیستن و اونایی که سواد دارن پول ندارن. بیاید کتاب بخونیم، فقط برای کمی بیشتر اندیشیدن، فکر کردن و دور شدن از دنیای حقیقی و زیستن توی دنیای متفاوت.
کتاب دوست.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
یار مهربان کتاب، مثل آسمان کتاب، گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب. هدیه ای گرانبها بین دوستان کتاب، همدم همیشه کودک و جوان کتاب. با تمام کوچکی هست یک جهان کتاب، با تو حرف میزند خوب و خوش بیان کتاب. قاصد بهار و گل در دل خزان کتاب، چه
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیکه.
ببین این بچه باید تا 17 سالگی بتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون. میره بیرون سرش کلا میذارن.
آخه امیر تو بچه رو به این کوچیکی فرستادی بره نون بخره.
امیر خان چمدونم کجا گذاشتی؟ میخوام برم بابا.
آقای
باشین حالا ما دیم رشه بچه. ببین الان شما برو بازار
بغل مبله.
دکتر اکرم خانم چی؟ بازار میری باید مثل گل چشات باز باشه و یعنی کلا سرت میذاره.
من نمیتونم شما که
یعنی بچه من بچه رو بچه ایزوله کردی.
آقا ایزوله بله شما موقعی که اگه بچه داشته باشی هی به مادرش بگی دکتر اکرم خانم اسمشو نگی آخر
اسم نداره، اسمش همینه.
نه خب میدونی آخر یاد نمیگیری که بالاخره احترام بذاره به مامانش.
اصلا بچه رو صدا کن بیاد. علیرضا پسر
بچه نداری که تو؟
راستی ما که بچه نداریم.
ما بچه نداری آخه. علیرضا میخوای بذاری اسم بچه‌مونو؟
من بداهه اومد
گفتی دیشب بشی
پدرامه بابا.
نه بدون واسطه تو مکس
دیشب
بابا که بابا
وحیده 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 بچه
وحیده هم میگفتی.
ما گفتیم اگر پسر شد وحیده، اگر دختر شد وحیده. دکتر به اسم بچه های ما نخندی دیگه.
نه من میترسم کسی دیگه باشه بچت نباشه.
نه آقای دیگه بچه‌مونه دیگه. ما همیشه سر انتخاب اسم هم دیگه چالش داشتیم. ولی خب اون چیزی ببین حق مادر بچه است که اسم بچه‌ش.
حالا خارج از این که حق کیه اسمش چی باشه، مهم اینه که رسمش چی باشه.
رسمش
بابا ببین
اسمشو ول کن رسمشو بچه.
آره نکته ای که وجود داره اینه که ما به عنوان پدر مادرها به عنوان جوانایی که
آقای دکتر همش رو نصیحت و در میاد آقای دکتر ما رو نصیحت
فقط اومده یه 5 روز اینجا ما رو نصیحت کنید و
6 روزه داداش
6 روزه
6 روزه داره یه روز دیگه بمونن یه هفته است که
آره.
اینجا
ببینید نکته که وجود داره اینه که ماها به عنوان پدر مادرها که خیلی ایام عمرمونم به هم ریخت توی تحولات روزگار. مثلا یادم اوائل میگفتن که سن جوونی سن مثلا 17 سالگی تا 16 سالگی تا 29 سالگیه، بعدن دیدن که جوونا ازدواج نکردن 17 سالگی کردن تا 40 سالگی.
الانم تا 60 سالم اومده
تا 60 سالگی هم مثلا جوونه فرد. ما اولا باید خودمونو بشناسیم، یعنی تا زمانی که خودمونو نشناسیم خودمون آدمای توانمند و آدمای دانایی نباشیم نمیتونیم کسی رو تربیت کنیم. ما متاسفانه تو سواد زندگی همش دنبال این هستیم با این انگشت اشاره بگیم من آدمت میکنم، در صورتی که اصلا نیاز نداره شما کسی آدم کنی. همین اندازه که
خودت آدم
بشی آره خودت آدم بشو بچه‌ت هم آدم میشه، همسایه‌ت هم آدم میشه. یعنی آدما یه جمله قشنگ امام صادق داره میگه که به راه خودتون بدون زبانتون تبلیغ کنید.
یعنی
زبان رو از فرآیند آموزش حذف کنید.
آدم‌ها
تو رو میبینن. آره آدم تو رو میبینن.
آها در عمل
آدم‌ها تو رو میبینن. آدم‌ها وقتی که تو رو ببینن این اتفاق میفته. به این خاطر ما اون سواد زندگی که گفتیم، اون سواد زندگی حداقل 6 تا سواد هست.
بله.
این سواد زندگی رو در واقع بچه‌ها اگر از آدم‌ها ببینن، ببین اگر آدم‌ها ببینن پدر مادرشون به اندازه موبایل دستشون میگیرن، موبایل دستشون میگیرن و تبلت دستشون میگیرن یا تلویزیون نگاه میکنن به اندازه این کارو میکنن. اگر ببینن در خانه کتاب خوانده میشه، میخونن. بچه ها کتاب میخونن. تمام نگاه بکنیم، تمام زندگی ما تو توانمندی خودمون خلاصه میشه. یعنی تا زمانی که ماها آدمای توانمندی نباشیم و به این توانمندی جامع عمل نپوشونیم، یعنی نتونیم یه آدمایی باشیم که به اندازه رسانه استفاده بکنیم، توانایی ارتباط با هم داشته باشیم، تلسمای ارتباطی نداشته باشیم، بتونیم هم دیگر دوست بداریم، بتونیم دوست داشته بشیم. دیدی بعضی وقتا میگه نگاه کن اگه من بهش بگم که برام